أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الثالث قاعدة منجزية العلم الإجمالي تمهيد. خب سومین قاعده از قواعد اصولی و اصول عملی که در قسمت الاصول العملیه میخواییم بررسی بکنیم و قواعد عملیهی که وظیفه عملی مکلف شاک رو مشخص میکنن، یعنی مکلفی که در حکم شرعی شک دارد و تعبیر دیگر مکلفی که نسبت به حکم شرعی عدم العلم دارد، علم ندارد، دقیقا نمیداند حکم شرعی چیست، دلیل محرز و دلیل کاشفی هم در اختیار ندارد که حکم شرعی رو برای او مشخص بکند. حالا ما خواهیم ببینیم که چنین مکلفی وظیفه عملیش چی هستش. قواعد و اصولی داریم که اصطلاحاً بنا میگیم قواعد و اصول عملیه، که این کار این قواعد و اصول همین هست که وظیفه چنین مکلفی که دلیل محرزی که حکم شرعی رو برای او مشخص بکنه پیدا نکرده رو این قواعد و اصول معلوم میکنن که وظیفه عملی چی هست که متحیر و سرگردان نماند در مقام عمل. دو قاعده رو پشت سر گذاشتیم، اصالت الاحتیاط عقلی و اصالت البراءه شرعی. حالا نوبت رسیده است به قاعده منجزیت العلم الاجمالی. در این قسمت تمهید که تقریبا دو سه صفحه هستش، ایشون میخوان با ذکر مثال به ما در واقع تفهیم بکنن و یاد ما بدن، مصنف مکرم میخوان ما آموزش بدن که ما فرا بگیریم به چه چیزی میگن علم اجمالی. در حقیقت اینجا سه امر رو با مثال برای ما توضیح میدن: یک، علم تفصیلی، دو، علم اجمالی، و سومین مطلب شک بدوی یا همون شک ابتدایی یا شک ساذج، یعنی شک ساده، که ما با شک ابتدایی یا شک بدوی یا همون شک ساذج آشنا شدیم قبلا در توضیح اصالت الاحتیاط و بعد هم اصالت البراءه. در حقیقت داشتیم شک ابتدایی رو میخوندیم، اون شکی که در مورد قاعده اولی مطرح بود و همچنین در قاعده ثانوی، اون از نوع شک بدوی یا همون شک ابتدایی یا شک ساده بود که باش آشنا شدیم. علم تفصیلی هم یعنی این که بنده مشخصاً و به شکل خاص علم دارم و میدانم که این مطلب این گونه است. مثلا علم دارم که زید آمده است، علم دارم که نماز صبح دو رکعت است، علم دارم که روزه ماه مبارک رمضان واجب است. این علم تفصیلیه، هیچ شک و شبهی هم درش وجود ندارد. اما بین این دو حالت یه چیزی هست به نام علم اجمالی، یعنی اجمالاً میدانم، به شکل کلی میدانم که یکی از این دو ظرف نجس است، اما نمیدانم کدام یکی از این دو. مثلا میخوام نماز بخوانم، خب باید برای نماز از یک لباس طاهر و پاک استفاده کنم، میدانم یکی از این دو لباس من نجس شده، یعنی نمیشه باش نماز خوند، پس میدانم یکی از این دو لباس نجسه، اما نمیدانم کدام یک. میبینید یه میدانم دارد یه نمیدانم. میدانم احدهما، یکی از این دو لباس نجسه، یکی از این دو ظرف مایعی که در مقابل من قرار گرفته اون مایعش نجسه. مثلا دقت میکنید، میدانم ظهر جمعه یک نمازی بر من واجبه، حالا نمیدانم که لباس سمت راستی نجسه یا لباس سمت چپی. نمیدانم ظرف شماره یک بفرمایید که مایع نجس داخلش هست یا ظرف شماره دو. نمیدانم ظهر جمعه نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه. بله اجمالا میدانم، بالاخره ظهر جمعه من به حال خودم رها نشدم، یه نمازی بر من واجبه، صلات ما مثلا، صلات ما یه نمازی بر من واجبه، اما نمیدانم ظهر است یا جمعه. اگر کسی به من بگه که آقا ظهر جمعه، مثلا فرض بفرمایید که من در همین حالت باشم، اگر کسی به من بگه که آقا ظهر جمعه چه نمازی بر شما واجب است، شما من چی پاسخ میدم؟ من اینطور پاسخ میدم، میگم یا ظهر واجب است یا جمعه، اما الظهر و اما الجمعه. این ترکیب لغوی، این تعبیر لغوی اما و اما، یا این یا آن، این بیانگر همین علم اجمالی است. اجمال یعنی ابهام، علم اجمالی یعنی علمی که درسته علمه اما داخلش یه ابهامی هم وجود دارد، یه ابهامی هم هست. من میدانم یکی از دو برادرم به مکه معظمه سفر کرده است، ولی نمیدانم برادر بزرگترم بوده یا برادر کوچکترم. پس هم علم دارم هم اجمال و ابهام. علم دارم به کلی سفر، به این که بالاخره یکی از برادرانم سفر کرده است مکه، علم دارم به سفر برادرم به مکه، اما نمیدانم این برادر برادر بزرگتر بوده یا برادر کوچکتر بوده و هاکذا. اینا موارد علم اجمالی هستش. خود مرحوم مصنف در این قسمت متنشون خیلی طولانی هست و با مثال خیلی باز و روشن توضیح دادن. من گمان میکنم دیگه بیش از این نیاز نباشه از خارج بگیم، این مقدار متن رو بخونیم و اگر خورده ریزایی بود روی متن عرض میکنیم. این قسمت تمهید رو لااقل بتونیم این جلسه پشت سر بگذاریم. قاعده منجزیت العلم الاجمالی، تمهید مقدمه. قد تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الى مکه. گاهی شما میدانید که برادر بزرگتر شما سفر کرده است به مکه. اگر میخواید برای خودتون شماره بذارید، این قد تعلم بذارید شماره یک، این حالت اول هستش، شماره یک. پس قد تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الى مکه. از شما سوال میکنم، شما علم دارید به این که برادر بزرگترتون به مکه رفته، آیا اینجا ابهامی وجود داره؟ اجمالی وجود داره؟ نه، هیچی نیست، کاملا روشنه. میگید آه کدوم برادرتون؟ میگه برادر بزرگترتون. چه کار کرده؟ سفر کرده. به کجا؟ به مکه. هیچ ابهامی نیست، هیچ اجمالی نیست، کاملا روشنه. من علم دارم به این که برادر بزرگترم به مکه معظمه سفر کرده است. پس این شماره یک. اما شماره دو، وقت تشک فی سفره. گاهی اوقات شما شک میکنید در سفر او. کدوم سفر؟ چه کسی؟ سفر برادر بزرگتر. گاهی شما شک میکنید در سفر برادر بزرگترتون. لکنک تعلم على ای حال ان احد اخویک الاکبر او الاصغر قد سافر فعلا الى مکه. پس این شد شماره دو، و قد تشکو میشه شماره دو. و گاهی شما شک میکنید در سفر برادر بزرگترتون، ولیکن جناب عالی میدانید که علی ای حال، به هر روی و به هر تقدیر، یکی از دو برادرتون، حالا بزرگتر یا کوچکتر، برادر بزرگتر یا برادر کوچکتر، قد سافر فعلا الی مکه، این حتما به مکه سفر کرده است، فقط نمیدونید برادر بزرگتره بوده یا برادر کوچکتره. این حالت دوم بودش که علم دارید در کنار شکم دارید، علم دارید در کنارش اجمال و ابهام هم دارید. میدانید یکی از برادرهاتون رفته مکه، نمیدانید بزرگتره بوده یا کوچکتره. یه میدانم دارد یه نمیدانم. البته نمیدانم هاتون اطرافی دارد دیگه، یعنی اون شبهایی که دارید دو تا اینجا. پس اگر شما سه تا برادر داشتید و نمیدانستید کدوم یک از این سه تا رفتن مکه، خب سه طرف پیدا میکرد، علم اجمالی شما سه طرف پیدا میکرد. چهار تا برادر داشتید میشد چهار تا ارمساتون که نمیدانم برادر شما رو یک رفته یا دو یا سه یا چهار، ولی میدانم بالاخره یکی از اینها به مکه رفته است. بگذاریم. وقد تشک فی سفرهما معا ولا تدری هل سافر واحد منهما الى مکه او لا. این شماره سه میشه. گاهی نه، اساسا شما علم ندارید به سفر برادری از برادرانتون به مکه. کسی از شما میپرسه که ببینم از برادرای شما هیچ دو مکه رفتن؟ میگه نمیدونم. میگه چند تا برادر داری؟ میگه دو تا برادر دارم ولی نمیدونم آیا اینا تا به حال مکه رفتن یا نرفتن. یعنی از اساس عدم العلم داری، از اساس جهل داری، نمیدانی سفری صورت گرفته است و نمیدانی اگر این سفرم صورت گرفته باشد برادر بزرگتر بوده یا برادر کوچکتر. یک شک کامل، دقت میکنی هیچ علمی هم درش وجود ندارد، این شک شما مقرون به یک علم نیست، به خلاف حالت دوم که شک شما مقرون به علم بود، شک داشتید در سفر برادر کوچکتر یا بزرگتر، اما نسبت به اصل سفر به مکه که برادرتون سفر کرده باشد علم داشتید. خیلی خوب، این سه تا حالت. فهادهی حالاتون سلات، اینها حالتهای سگانه هستند، حالتهای بله سه حالتی هستند که ما اینجا بررسی کردیم. و یطلق علی الحالت الاولا اسم العلم التفصیلی، به حالت اول میگن علم تفصیلی. علم تفصیلی یعنی تفصیلاً به شکل مشخص و روشن من علم دارم، مثلا علم دارم که برادر بزرگترم یا برادر کوچکترم یا هر کدام، بالاخره علم دارم که این برادر خاص به شکل مشخص سفر کرده است به مکه. لأنک فی الحالت الاولا تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الی مکه، برای اینکه شما در حالت اول علم دارید، میدانید، قطع دارید، یقین دارید که برادر بزرگترتان به مکه سفر کرده است. و لیس لدیک فی هذه الحقیقه ای تردد او غموض، و نیست در نزد شما در مورد این حقیقت هیچ گونه تردید و پیچیدگی و غموزی، نه اصلا پیچیدگی نیست، تردیدی نیست، کاملا مسئله روشن هست، هیچ نوع اجمال و ابهامی وجود ندارد. فلهذا کان العلم تفصیلی، یا به همین خاطر این علم تفصیلی هستش، یعنی مفصلا و مشخصا و با جزئیات مشخص هستش که اولا برادر بزرگترتون بوده، ثانیاً به مکه معظمه هم سفر کرده بوده است. و یطلق علی الحالت الثانیه اسم العلم الاجمالی، اما حالت دوم رو که یه علم دارید و همچنین شک، شکیست که مقرون است به علم، این حالت دوم بهش میگن علم اجمالی، اطلاق میگرد بر حالت دوم اسم علم اجمالی. چرا؟ لأنک فی هذه الحاله، برای اینکه شما در این حالت تجد فی نفسک عنصرین مزدوجین، برای اینکه تو در این حالت میابی در خودت دو عنصر مزدوج را، دو عنصر به هم تنیده را، دو عنصری که در کنار هم هستند. احدهما عنصر الوضوح، یکی از اون دو عنصر عنصر وضوح، روشنی و آشکاری است. و الاخر عنصر الخفاء، عنصر دیگر عنصر خفاء، عنصر پوشیدگی، مطلب پوشیده است و نمیدانید. میدانید برادری از برادرانتان به مکه سفر کرده ولی نمیدانید که برادر بزرگتر بوده یا کوچکتر. فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بان احد اخويك قد سافر فعلا، عنصر وضوح و عنصر روشنی این نمود پیدا می کند در علم شما به این که یکی از دو برادرتان حتما سفر کرده است به مکه. خوب بود الی مکه هم اضافه می کردن، قد سافر فعلا الی مکه، این یکی از دو برادرتون حتما به مکه سفر کرده است. فانت لا تشک فی هذه الحقیقه، شما در این حقیقت شکی ندارید. این تعبیر فعلا هم که ایشون هی تکرار کرده، قد سافر فعلا، قد سافر فعلا، نمیدونم قبلا هم داشتیم و من تذکر دادم یا نه، فعلا یعنی محققا، یعنی حتما، یعنی این اتفاق رخ داده، به این معنا هستش. بله فعلا به معنای این که مثال بگید بالفعل همین الان، منظور همین الان نیستش، یعنی حتما و محققا این اتفاق رخ داده. در زبان عربی به ویژه عربی معاصر این کاربرد داره. بگذاریم. فانت لا تشک فی هذه الحقیقه، تو در این حقیقت که یکی از دو برادرت به مکه معظمه سفر کرده است هیچ شک و تردیدی نداری. خب این میشه عنصر وضوح. اما عنصر خفا و عنصر الخفاء والغموض، عنصر خفا، عنصر پوشیدگی، عنصر غموز که همون پیچیدگی باشد، یا بگید عنصر ابهام و اجمال، یتمثل فی شکک و ترددک فی تعیین هذا الاخ، این بفرمایید که نمود پیدا می کند در شک تو و تردید و ترددی که داری در تعیین این برادر، نمی دانی که برادر بزرگتر رفته است یا برادر از محضر مبارکتون که کوچکتر رفته است. خب پس شما در درون خودت هر دوی اینها رو میابی و پیدا میکنی، یه علمی داری نسبت به یه عنوان کلی و به اصطلاح ما میگیم به جامع. جامع شما چیه اینجا؟ سفر یکی از دو برادر به مکه، این میشه یه امر کلی و جامع که شما به این علم داری. و شکی داری در این که آیا برادر بزرگتر بوده یا برادره کوچکتر بوده. این دو عنصر اینجا در حقیقت وجود دارد. خیلی خوب میفرمایند که بله، و لهذا تسمى هذه الحاله بالعلم الاجمالی، به همین خاطر به این حالت میگن علم اجمالی. فهیه، این علم اجمالی حالت سوم، عذرم حالت دوم که حالت علم اجمالی باشد، علم لانک لا تشک فی سفر احد اخویک، این از یه طرف علم است برای اینکه جناب عالی شک ندارید در سفر یکی از برادرانتان. و هی اجمال و شک لانک لا تدری ای اخویک قد سافر، از یه طرف دیگر اجمال و شک است. چرا؟ برای اینکه تو نمیدانی که کدام یک از دو برادرت سفر کرده است. البته حالا این مطلب شاید الان زود باشه بخوام خیلی توضیح بدم، مربوط به حلقات بالاتر هست، اما فقط یه اشاره میکنم و اون این که البته این که میگم مربوط به حلقات بالاتر هست، خود شهید صدر که توضیح ندادن این مطلب، نه در حلقه ثانیه نه در حلقه ثالثه، ما خودمون معمولا تو حلقات بالاتر اینه خود بیشتر توضیح میدیم چون طلبه آمادگیش بیشتر هست برای اینکه توضیحات بیشتر رو هم دریافت کنه. اینجا فقط اشاره میکنم که حالا این اشکال میشود معمولا در این نامگذاری که میگن علم اجمالی، این پارادوکسیکال هستش، این متناقض نماست، نمیشه هم علم باشه هم اجمال باشه. در حقیقت این المعلوم بالاجمال، نه العلم الاجمالی، علم که اجمالی نمیشه، معلوم ما این مثلا 100% نیست و درش اجمالی هستش. لکن حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم و مفصل توضیح بدم، لکن با این توضیح هم خوب است بگیم العلم الاجمالی کلمه علمش دارد اشاره میکند به همون علمی که نسبت به جامع و کلی وجود دارد، و کلمه اجمالی هم دارد اشاره می کند به اون شکوکی که و شبهاتی که در اطراف اون علم وجود دارد که نمی دانی این برادر رفته است یا آن برادر. این هم میشه اجمال و شک و ابهامش. خب و یسمی کل من سفر الاخ الاکبر و سفر الاخ الاصغر طرفا للعلم الاجمالی، نامیده می شود هر یک از سفر برادر بزرگتر و سفر برادر کوچکتر طرفی از اطراف علم اجمالی. در واقع علم اجمالی که همون علم به جامع هست، شما علم به جامع رو دارید در مرکز ایستاده. اون علم به جامع شما توی این مثال ما چی بود؟ علم به جامع شما این بود، علم به سفر یکی از دو برادر به مکه. خب حالا اون شکوک و شبهات در دور تا دور این علم قرار میگیرند. دقت میکنید، شک در سفر برادر بزرگتر، شک در سفر برادر کوچکتر. دقت میکنید چه عرض کنم، علم به جامع داریم و دو تا شک این طرف و اون طرفش مثل دو تا گوشواره آویزون هستن. نه به هر کدوم از این طرف این علم اجمالی میگن طرف، به هر یک از این شک ها میگن طرف علم اجمالی. یک طرفش سفر برادر بزرگتره، یک طرف سفر برادر کوچکتر. حالا فرض کنید شما سه تا برادر داشتید، علم دارید یکی از سه برادرتون سفر کرده از مکه، نمیدانید کدام یک، چون سه تا برادر میشد سه طرف علم اجمالی. یا تو اون ظرف هایی که مثال زدم گفتم دو تا ظرف جلوی شما هست، انا عین مشتبهین، دو تا ظرف مقابل شما هست، یا ظرف شماره یک مایعی که داخلش هست نجسه، یا ظرف شماره دو مایعی که هست داخلش هست نجسه. خب میدانید احدهما نجس است،
اینی که میدانید احدهما نجس است، این همون عنصر وضوحه، همون علمه و علم به جامع. جامع کدومه؟ نجاست و احدهما، این میشه جامع که شما به این علم دارید. اما نمیدانید ظرف شماره یک است یا ظرف شماره دو. به این ظرف شماره یک و دو هر کدامشون میگن طرف علم اجمالی، یا در مجموع میگن اطراف علم اجمالی. به جای دو تا ظرف میتونن سه تا ظرف باشن، میتونن چهار تا ظرف باشن، میتونن پنج تا ظرف باشن. شما میدانید یکی از این ظرف ها نجسه، اما نمیدانید ظرف شماره یک است یا دو یا سه یا چهار یا پنج. به اینها میگن اطراف علم اجمالی. خیلی خوب، معمولا مثال که میخوان بزنن مثل مرحوم صدر مثال زدن، مثال رو سعی میکنن که دو طرف در نظر بگیرن که راحت تر شخص متوجه بشه، وگرنه میشه این اطراف علم اجمالی رو بیشتر در نظر گرفت. بله، میفرمان و یسما کل من سفر الاخ الاکبر و سفر الاصغر طرفا للعلم الاجمالی. هر یک از سفر برادر بزرگتر و سفر برادر کوچکتر طرفی برای علم اجمالی نامیده میشود. چرا؟ لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل. برای اینکه، چرا اینها رو میگن طرف علم اجمالی؟ برای اینکه تو میدانی یکی از این دو به صورت غیر معین این حتما به مکه سفر کرده است. و افضل صيغه لغويه تمثل هیکل العلم الاجمالی و محتواه النفسی به کلا عنصریه هی اما و اما. برترین صیغه لغوی، یعنی برترین تعبیر و بیان لغوی و لفظی، برترین شکل لغوی و زبانی که تمثل و نشان میدهد، نمایان میکند هیکل العلم الاجمالی، یا نمایندگی می کند، نشانگر هیکل معنی ساختار، نشانگر ساختار علم اجمالی است و نشانگر محتوای نفسی یعنی محتوای درونی و ذاتی علم اجمالی به کلا عنصرای با هر دو عنصرش هستش، هی اما و اما. شما میگید که میدانم یکی از برادرانم مکه رفته است، نمید یا برادر بزرگتر یا برادر کوچکتر، اینطور میگید. میگید اگر کسی بگه کی مکه رفته، میگید یا برادر بزرگترم مکه رفته یا برادر کوچکترم. اما الاخ الاکبر و اما الاخ الاصغر. این بله چا دو تاست عنصرین. اگر سه تا برادر بود میشد عناصر. بله عناصر. چهار تا، پنج تا، شش تا. حالا اینجا تو مثال عرض کردم میدانم ظهر جمعه نمازی بر من واجبه، یا ظهر است یا جمعه. دقت میکنی؟ اینطور میگم، میگویم در ظهر جمعه یا نماز ظهر بر من واجب است یا نماز جمعه بر من واجب است. به این تعبیر میگم اما و اما. اذ تقول فی المثال المتقدم، زیرا که تو در مثالی که گذشت میگویی سافر اما اخ الاکبر و اما اخ اصغر، مسافرت کرد یا برادر بزرگترم و یا برادر کوچکترم. فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم. اون جنبه اثباتی در این صیغه و در این شکل زبانی و در این جمله‌ای که بیان شد نشانگر عنصر وضوح و علم است، عنصر آشکاری و علم و دانش است. کدوم قسمتشه؟ این که میگه سافره، مسافرت کرد. حتی اخی هم میشه گفت، چون نه مشترکه دیگه، سافره اخی، تا اینجاش مشترکه، یعنی این میشه همون جامع، مشترکه این جامعه دیگه. سفر برادرم این قدر جامعش هست، قدر مشترکش هستش، همون مقداریست که عنصر وضوح و آشکاری یعنی علم به آن تعلق گرفته است. و جانب تردد الذی تصوره، بله، و جانب تردد الذی تصوره كلمة اما يمثل عنصر الخفاء والشك. و جنبه تردیدی که تصویر می کند آن را کلمه اما، این نشانگر عنصر خفاء، عنصر پوشیدگی و شک است. و کلما امکن استخدام صیغه من هذا القبیل دل ذلك على وجود علم اجمالی فی نفوسنا. هرگاه خب ملاک خوبی ایشون به ما دادن، رابطه خوبی به ما دادن، میفرمان هرگاه ممکن باشد که یه همچین صیغه ای رو ما استخدام بکنیم، یعنی استعمال بکنیم و به کار بگیریم، دل ذلك این امر دلالت میکند بر وجود یک علم اجمالی در درون ما. مثلا فرض کن که شما رفتی کالایی رو دیدی، قیمتش رو میگن چند بود، میگی یا این قیمت بود یا اون قیمت بود، بالاخره یکی از دو قیمت بوده، اما نمیدونی قیمت مثلا بیشتره بوده یا قیمت کمتره بوده. فلانی ساعت چند میاد، میگی میدانم میاد، ولی یا ساعت مثلا فرض کن که فلان میاد یا ساعت فلان میاد، مثلا میگی فلانی مثلا زید میآید یا ساعت 9 یا ساعت 10. بله هستم که به این تعبیر مثلا. خب پس این هم علم اجمالی که در حقیقت ما الان بحثی که داریم مطرح میکنیم برای علم اجمالی هستش، من تا برای اینکه بهتر علم اجمالی متوجه بشیم قبلش علم تفصیلی توضیح دادن، بعدش هم شک بدوی رو توضیح میدن که این وسط علم اجمالی بهتر جا بیفته، تقسیم مشخص بشه. و یطلق علی الحالت الثالثه، اونجایی که اساساً در رفتن و در سفر کردن یکی از برادرانم به مکه شک و عدم العلم داشتم، اصلا نمیدونستم یکی از برادرانم مکه رفته است یا نه. کسی میپرسه آه از برادرای شما مکه رفتن، هیچ کدومشون حاجی هستن؟ میگم نمیدونم اساسا آیا برادران من مکه رفتن یا نرفتن. فرض کنید بچه هایی باشن که اختلاف سنیشون زیاد باشه، پدر و مادر اون اوائل یکی دو بچه بله به هر حال زحمت شکشتن تولید کردن، بعد به خواب زمستانی رفتن، بعد از سالها 20 سال 30 سال دیگه گفتن عجب یه بالاخره زنگوله پای تابوتی هم لازم داریم، بالاخره که سنمون رفته بالا بازشه هست تو منزل بالاخره یه بچه باشه بله ونگوونگ بکنه که بالاخره زندگی از این چیز در بیاد، بی سرسته در بیاد، یه بچه بعدی به دنیا آمده. خب این بچه رابطهش با اون بچه های قبلی رابطه فرزند و پدر میمونه، نه خود بچه های اولی مثل بابا این بچه. اون تو خانواده شاید دیده باشید که اوقات بین بچه اول تا بچه آخر گاهی اوقات همین فاصله هست، 20 سال 25 سال گاهی فاصله سنی ممکنه باشه و حتی بیشتر 30 سال من دیدم این رو که فاصله سنی وجود داشته. و به هر تقدیر منظور میخوام بگم این از این بچه آخری که به دنیا اومده و حالا بزرگ شده 10 سالشه 15 سالشه هر چی هستش، میپرسیم که تو برادرات مکه رفتن یا نه، نمیدونه، میگه من که نبودم، شاید رفته بودن و من اون به دنیا نیومده بودم، شاید مکه هم رفتم، شاید نرفتم، با من صحبتی نکردن مثلا. دقت میکنی این میشه شک ابتدایی، شک بدوی، حالا اصطلاحا بهش میگیم شک بدوی یا شبهه بدویه. ولی اصلا هیچ مقرون به هیچ علمی نیست، در کنار هیچ علمی قرار نگرفته است، شک مطلق هستش. شک ساذج هم بهش میگیم، ساذج با دالزال معرب ساده هست، کلمه ساده از فارسی رفته به عربی شده ساذج، مثل کلمه برنامه که رفته شده برنامج مثلا به این تعبیر، یا چیزهای از این قبیل. بعضی کلمات به این شکل از فارسی به عربی رفتن، معرب شدن و به این شکل در آمدن، لذا اینم ساده بوده شده ساذج. بله شک ساذج یا شک ساده بهش گفته میشه، چون این در کنار هیچ علمی قرار نگرفته و شک مطلقی هستش یا شک تلقی هست. و یطلق علی الحالت الثالثه اسم الشک الابتدایی او البدوی او الساذج، اطلاق میشود بر حالت سوم اسم شک ابتدایی یا شک بدوی. بدوی نگیدا، نگاه تو لسان عامیانه مثلا میگن بدوی مثلا، نه بدوی، دادگاه بدوی، انسان بدوی، فلانی از انسانهای بدوی بوده، یعنی از انسانهای مثلا اولیه بوده، بدوی تعبیر نفرمایید. بله و یطلق علی الحالت الثالثه اسم الشک الابتدایی، به این اسم شک ابتدایی گفته می شود، اطلاق می گرده در حالت سوم اسم شک ابتدایی یا شک بدوی یا شک ساذج، یعنی ساده. و هو شک محض، یه شک محض و بحته. یعنی چی محض و بحته؟ یعنی چی قاطی نداره، چیز قاطیش نشده. غیر و ممتزجن به ای لون من العلم، هیچ علمی به اون قاطی نشده و در درونش محضر مبارکتون که وجود ندارد، علمی در کار نیست. عرضم خدمتتون که بله. و یسمى به شکل ابتدایی او البدوی تمیزن لهو عن شک فی طرف العلم الاجمالی، بهش میگن شک ابتدایی یا بدوی، برای این که میخوان تمیز قائل بشن و جدا بکنن این را از چه چیزی؟ از شکی که در طرف علم اجمالی هستش. لأن الشک فی طرف العلم الاجمالی یوجد نتیجتا للعلم نفسه، برای این که شک در طرف علم اجمالی این یافت میشود در نتیجه خود علم. فانت تشک فی ان المسافر هل هو اخوک الاکبر او الاصغر نتیجتا لعلمک و ان احدهما لا علی التعیین قد سافر حتما. در علم اجمالی شما شک میکنید که برادر مسافر آیا برادر بزرگترتون بوده یا برادر کوچکتر، چرا؟ در نتیجه این که شما علم دارید که به هر حال یکی از آن دو، البته به شکل غیر معین، حتما سفر کرده. پس اگر کسی بگه آقا شما چرا شک کردی به این که برادر بزرگتر سفر کرده یا برادر کوچکتر، میگی برای اینکه میدونم بالاخره یکیشون سفر کرده. چون میدونی یکیشون سفر کرده، حالا منتها خب مرددی بین این که بزرگتره باشد یا کوچکتره. خب اون یه شکیست که مقرون به یه علمیه، علم نسبت به جامع، اصل سفر به مکه نسبت به او علم دارید، در کنارش هم شکوکی و شبهاتی وجود دارد. اما در اینجا نه، اصلا هیچ علمی وجود ندارد، هیچ علمی وجود ندارد. من به شما بگم شک ابتدایی نسبت به اکثر امور عالم ما شک ابتدایی داریم. شک ابتدایی یعنی چی؟ یعنی همون جهل. شک ابتدایی یعنی جهل، یعنی ندانستن، یعنی عدم العلم. ما نسبت به اکثر امور عالم عدم العلم داریم و این مقرون به هیچ علمی نیست، خبر نداریم. این که در کهکشانهای دیگر چه سیاراتی هستن، چه ستارگانی هستن، اینها چه ویژگی هایی دارن، ما چه میدونیم؟ میشه شک ابتدایی. اصلا چند تا کهکشان داریم، ما چه میدونیم چند تا کهکشان داریم؟ مثلا دقت کن چه ارزم، در اعماق زمین، در دل جنگل ها، در ممالک دیگر، بلاد دیگر، آدم های مختلف ویژگی هاشون، خصوصیاتشون، همینجا که الان ما تو این مدرسه و محل درس نشستیم، اینکه بیرون از اینجا چی داره میگذره، تو این مرسون که کنار ما در خونه های دیگه، در مجاهای دیگر، در مراکز دیگر چه میگذره، ما که همین الان علم نداریم که اونجا چی میگذره چه نمیگذره. نسبت به همه اینها شک ابتدایی داریم، یعنی بفرمایید که ما عدم العلم داریم. البته تذکران عرض کنم که شک زمانی حاصل می شود که انسان توجه بکند به چیزی. یعنی این که من میگم شک ابتدایی داریم یعنی عدم العلم داریم، حالا خود دیگه از بحثمون داریم خارج میشیم، وارد بحث معرفت شناسی میشیم، منتها این اول ما توجه میکنیم. مثلا من توجه میکنم به خونه همسایه، همجا که نشستم میگم خب الان ببینم تو خونه همسایه چی میگذره، همجا که تو سر جفتم نشستم و نمیدم اونجا، هم جای خودم نشستم، میگم ببینم تو خونه همسایه چی میگذره. من آیا میدانم تو خونه همسایه چی میگذره؟ نه نمیدونم. آیا میدانم چند نفر الان تو خونه همسایه هستن؟ اصلا کسی هست؟ کسی نیست؟ اگر هست چند نفره؟ دارای چه ویژگی هایی هستن؟ دارای چه شرایط سنی، شرایط علمی، مسائل دیگه، جنسیت، مرد، زن، بچه، بزرگ؟ هیچی نمیدونم. یعنی توجه میکنم، بعد این شک رو در درون خودم میابم. این میخوام بگم شک ایجاد شد، این باید من توجه بکنم البته. ولیکن حالا از این نکتهش که بگذریم، شک در اینجا به معنی عدم العلم، به معنای جهل. و اگر ما به هر موضوعی از موضوعات عالم توجه بکنیم، ما میبینیم که در مورد اکثر مسائل عالم ما این حالت عدم العلم رو داریم. علم ما خیلی محدوده، خیلی محدود. قرآن کریم هم میگه علم بسیار بسیار اندکی در اختیار انسان هست و انسان اینقدر ادعاش میشود. و اساسا این رو بگم، هر نکته ای رو که ما یاد میگیریم و آشنا میشویم، دنیای از مجهولات به روی ما باز میشه. یعنی مثلا کسی که اساسا با فلان رشته علمی آشنا نیست، مثلا شیمی عالی نمیدونه چیه. شیمی عالی چیه؟ چه میدونه از این چیه؟ از حالا اسمش هم به گوشش نخورد. به محضی که اسم این به گوشش بخوره، شیمی عالی دو قسمت داره. دیگه شیمی، یکی حالا این شیمی معمولی هم نیست، شیمی عالیه مثلا. دقت میکنین؟ با اسمش آشنا بشه، ظاهرش این است که یه مجهول دارد. خب بعد این مجهول براش معلوم بشه، یک کسی براش توضیح بدهد شیمی عالی اینه، حالا یه دنیا سوال تازه براش پیش میاد. تمام جزئیاتش، ویژگی‌هاش، تفصیلاتش اینا رو نمیدونه و حالا توجه جلب میشه و میخواد بدونه. لذا هر علمی هم که ما پیدا میکنیم یه دنیا مجهول برای ما تازه آشکار میشود و از حالت جهل مرکب خارج میشیم، جهل بسیط پیدا میکنیم که میفهمیم که چقدر چیزهاست که نمیدونیم. بگذاریم پرونده رو ببندیم، اینا رفتی به بحث ما ندارد، چون چرا یه خورده بحثش حالت بحث معرفت شناسی و اپیستمولوژی پیدا کرده بود، عرض کردیم. برگردیم بحث خودمون. خب پس شما در علم اجمالی میدانید که یکی از دو برادرتان البته به شکل غیر مشخص و غیر معین سفر کرده است حتما، و نمیدانید که برادر بزرگتر هست یا برادر کوچکتر، و این نمیدانم ها در حقیقت نتیجه اون میدانمتون هستش و در کنار او و مقرون به اوست. و اما شک و فی الحالت الثالثه، اما شک در حالت سوم، شک ابتدایی، شک بدوی یعنی و شک سازج، یعنی همون شکی که در اصالت الاحتیاط و اصالت البراءه در مورد قاعده اول و قاعده دوم ما بررسی کردیم، فیوجد به صورت ابتدائیه دون علم مسبق، این یافت میشد به شکل ابتدایی بدون اینکه علمی از سابق وجود داشته باشد. علمی ندارم دیگه، من اصلا نمیدانم که چند تا کهکشان وجود دارد، هیچ علمی هم از سابق چی ندارم. و هذه الحالات الثلاث توجد فی نفوسنا تجاه الحکم الشرعی، همین حالت های سگانه در درون ما یافت می شود در قبال حکم شرعی. فوجوب صلات الصبح معلوم تفصیلا، من تفصیلا می دانم که نماز صبح واجب است، میشه علم تفصیلی. پس علم تفصیلی دارم به وجوب نماز صبح. و وجوب صلات الظهر فی یوم الجمعه مشکوک شک ناتجا عن العلم الاجمالی به وجوب ظهر او الجمعه فی ذلک اليوم. وجوب نماز ظهر در روز جمعه مشکوک است، چجور شکی؟ شکی که نتیجه علم اجمالی است به وجوب ظهر یا جمعه، به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه. البته حالا نمیخوام که ذهنتون خیلی بالاخره مخشوش بشه، اما حالا این تعبیر شک نتیجه علم یه مقداری همچین جالب نیست. همون میفرمودن شک مقرون به علم این خیلی بهتر بود تا شک نتیجه علم، یه مقداری تعبیر بالاخره ابهام داره و اشکال تو ذهن ایجاد میکنه، این چجور شکیست که نتیجه علمه. ولی به هر حال اگر ایشون به جای ناتجن میفرمودن مقرونن به این تعبیر می‌فرمودن، این خیلی مناسب تر بود. بگذاریم. خب و وجوب صلاة العید مشکوک ابتدائی غیر مقترن، غیر مقترن بالعلم الاجمالی. ببینید تعبیرش خوبه، غیر مقترن بالعلم الاجمالی. وجوب نماز عید، این البته یک مشکوک ابتدائی، شک ابتدائی بهش دارم، شک بدوی دارم. چرا شک بدوی دارم؟ به جهتی که این مقرون و مقترن به علم اجمالی نیست. از این جهت ما میگیم شک ابتدایی. پس سه تا مثال زدن برای علم تفصیلی، برای علم اجمالی و برای شک بدوی. و هذه الامثله کلها من الشبهه الحکمیه. ذهن مبارکتون هستش که گفتیم شبهه حکمیه داریم، شبهه موضوعیه داریم. مثال هایی که اینجا فرمودن شبهه حکمیه بود. مثال برای شبهه موضوعیه کدوم آقا؟ همین مثال سفر برادر به مکه، یا همون مثال عناین مشتبهین که خدمتون عرض کردم، یا همون مثال دوتا لباسی گفتم میخوام نماز بخونم نمیدونم لباس اولی نجسه یا لباس دوم نجسه، اونا مثال های از شبهات موضوعی بودش. خب میفرمان این سه تا مثالی که الان براتون زدیم از شبهه حکمیه بود. و نفس الامثله یمکن تحصیلها من الشبهه الموضوعیه، همین امثله و همین مثال ها رو، یعنی مثال برای علم تفصیلی، مثال برای علم اجمالی و مثال برای شک بدوی را میتوان از شبهه موضوعیه چی به دست آورد. فتکونو، این تکونو در حقیقت خطاب هست، یعنی تکونو انت جناب عالی، آن جناب عالی تکونو می باشی تارتن عالمن تفصیلین به وقوع قطرت دمن فی هذا الانا. گاهی اوقات تو علم تفصیلی داری و عالم تفصیلی هستی به این که قطره خونی در این ظرف چکید، این میشه علم تفصیلی. و اخرى عالما اجمالا به وقوعها فی احد عنائین، گاهی اوقات اجمالا میدانی که در یکی از این دو ظرف چکیده، یعنی میدانی در یکی از این دو ظرف خون چکید اما نمیدانی ظرف شماره یک بود یا ظرف شماره دو بود. و ثالثتا شاکن فی اصل وقوعها شکن بدوی، یا و حالت سوم این است که اساسا در اصل وقوع قطره خونی در این ظرف شک داری، اونم شک ابتدایی و بدوی. اگر کسی به شما بگه که آقا شما اینجا وایساده بودی دیدی که یه قطره خون تو این ظرف بشه، که میگی نه من ندیدم، نمیدونم، خبر ندارم، دقت میکنی، به این میگن شک بدوی یا شک ابتدایی. و نحن فی حدیثنا عن القاعده العمليه الثانويه التي قلبت القاعده العمليه الاساسيه كنا نتحدث عن الحاله الثالثه. ما در هنگامی که سخن میگفتیم در سخنمان و در کلاممان درباره قاعده عملیه ثانویه که قلبت القاعده العمليه الاساسيه، که این تغییر داد و ما تعبیر بهتر گفتیم جایگزین کرد، حالا منقلب کرد و تبدیل کرد قاعده عملیه اساسی و اولی را، کنا نتحدث عن الحالت الثالثه، اونجا در واقع داشتیم از شک بدوی سخن میگفتیم، ای حالت الشک البدوی الذي لم يقترن بالعلم الاجمالی، از شک بدوی سخن میگفتیم که مقترن به علم اجمالی نبود. والان ندرس حالت الشک الناتج عن العلم الاجمالی، و الان داریم بررسی میکنیم حالت شکی که نتیجه علم اجمالی است، ای شک فی الحالت الثانیه من الحالات الثلاث السابقه، یعنی شک در حالت دوم از حالتهای سگانهی که پیش از این بیان شد. و هذا یعنی اننا درسنا الشک به صورته الساذجه و ندرسه الان بعد ان نضيف اليه عنصرا جديدا وهو العلم الاجمالي. و این یعنی این که ما تا الان بررسی کردیم شک را به صورت ساده و الان اون رو بررسی میکنیم، البته پس از آن که اضافه میکنیم به آن عنصر جدیدی، که آن عنصر جدید عبارت است از علم اجمالی، یعنی عنصر علم میاد در کنار اون شک قرار میگیرد. فهل تجری فیه القاعده العمليه الثانويه كما كانت تجري في موارد الشک البدوي او لا، آیا در موارد علم اجمالی هم قاعده عملیه ثانویه، یعنی همون براءت، جاری می شود همچنان که این قاعده عملیه ثانویه، یعنی اصالت البراءت الشرعیه، در موارد شک بدوی جاری می شود، یا نه این چنین نیست، در مواردی که شک مقرون به علم اجمالی باشد در اون موارد نمیشه براءت جاری کرد، بلکه مثلا باید احتیاط کرد و به جای اصالت البراءه اصالت الاحتیاط و اصالت الاشتغال این وجود دارد و جاری میگردد. خب پس این تا اینجای مطلب ما تمهید رو خوندیم، وقت البته داریم، منتها چون سر بحث رسیدیم من گمان میکنم که همینجا متوقف کنیم بهتر باشد، که دیگه بحث بعدی هم جداگانه واردش بشیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. وصلى الله على سيدنا ونبينا